قبل از این که این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم.
کار عمیق مثل یه سوپر پاوره. اگر یاد بگیریمش، اگر تکنیک های کار عمیق رو یاد بگیریم، هم مقدار کاری که میکنیم رو خیلی میتونیم زیاد کنیم، هم کیفیتش رو میتونیم ببریم بالا. این اپیزود به درد اونایی میخوره که احساس میکنن همش حواسشون پرته و دنبال اینن که ببینن چطوری میشه توی این وضعیت کار کرد. کار زیاد، کار به درد بخور، کار عمیق. سلام، این اپیزود 22 پادکست بی پلاسه و در مرداد 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم. کتابی که در این اپیزود ازش حرف میزنیم اسمش هست کار عمیق، دیپ ورک، نوشته آقای کال نیوپورت. کتابی شامل یه سری راهنمایی و برنامه برای اینکه در این دنیایی که همه چی مدام داره سعی میکنه حواس ما رو پرت کنه، چه کنیم که حواسمون پرت نشه، چطوری کار کنیم، ارزش خلق کنیم، چه کارایی بکنیم، چه کارایی نکنیم. ایشون استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه جورج تاون و در کنار کار دانشگاهی درباره همین تقاطع‌های فرهنگ و تکنولوژی هم فکر میکنه و کتاب مینویسه و بلاگ مینویسه و مصاحبه میکنه و سخنرانی داره و خیلی هم زیاد ازش، مخصوصا توی پادکست‌های مختلف خیلی این برون بر رفته صحبت کرده بابت کتابای هم این دیپ ورک هم کتابای جدیدترش. یه تیکه‌هایی از این صحبت‌هاشو حتما در اینستاگرام بی پلاس به زودی میتونید ببینید، همونطوری که شبیه این تیکه‌ها از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های نویسنده‌ها از اپیزودهای دیگر رو هم داریم اونجا کم کم می‌گذاریم. ترجمه فارسی این کتاب رو هم نشر نوین منتشر کرده با نام کار عمیق. از سایت خودشون همین الان میتونید بخریدش با 20% تخفیف با کد بی پلاس BPLUS. کلن هم که همه راه های خریدن این کتاب ها آنلاین و آفلاین و مغازه و همه جوره توی بخش از کجا بخریم bplaspodcast.com هست، میتونید ببینینش. بریم دیگه سراغ کار عمیق. کتاب درباره کار عمیق، درباره یک اصطلاحی به نام دیپ ورک. کار عمیق اصطلاحی هم هست که خود نویسنده درست کرده. برای همین اول سعی میکنه یه مقداری زمینه چینی کنه، آمادمون کنه و توضیح بده که اصلا این دیپ ورک که میگه چیه، منظورش چیه ازش. یکی دوتا مثال میزنه از آدمایی مثل مثلا کارل یونگ یا ادیبان و نویسندگان دیگری از مشاهیر قرن گذشته یا آدمای معاصر، آدمایی که توی یه دوره‌ای که می‌خواستن از مغزشون کار بکشن، خودشونو به قول ما می‌رفتن ایزوله می‌کردن. یونگ نویسنده میگه احتمالاً تحت تأثیر اتاق‌های مراقبه‌ای که توی خونه‌هایی در هند دیده بود، آمده بود یه ویلای دو طبقه کوهستانی واسه خودش در سوئیس درست کرده بود و خیلی وقت‌ها کارهاش رو اونجا انجام می‌داد. توی کتاب آداب روزانه که اومده عادت‌های روزانه کلی آدم مهم و اثرگذار رو جمع کرده، از جمله عادت‌های کاری و روتین‌های روزانه آقای یونگ هم آمده و دیگرانی شبیه ایشون. یونگ می‌دونیم از مهمترین متفکران قرن 20. نویسنده این کتاب میگه که یک مهارتی که ایشون رو و بسیاری دیگه آدم شبیه ایشون رو قادر کرد به تولید چنین کارهایی، مهارت کار عمیق بود، دیپ ورک بود. میگه یونگ و آدم‌هایی مثل یونگ برای اینکه بتونن توانایی‌های شناختیشون رو تا جایی که میشه کش بدن، برای اینکه بتونن این محصولات و اندیشه‌هایی رو که خلق کردن درست کنن، اینا یک بازه‌های تمرکزی لازم داشتن، عاری از هر گونه حواس پرتی، تمرکز کامل. بعد میگه اصلا برای اینکه شما بتونی از همه ظرفیت فکری خودت استفاده کنی، چه برای تولید فکر، چه برای یاد گرفتن یا مثلا بهبود یه مهارتی، لازمه که بتونی کار عمیق انجام بدی. کار عمیق، دیپ ورک، گفتیم اصطلاحیه که این آقا خودش وضع کرده، ولی میگه منظورم همون وضعیه که شما وقتی که رفتار و زندگی یونگ رو مطالعه میکنی میبینی، در مارک توین میبینی، در وودی آلن میبینی، در جی کی رولینگ میبینی، در بیل گیتس میبینی، در خیلی های دیگه میبینی. همه این آدما مشهورن به این که یه بازه های رو یا به صورت منظم یا موردی میان خودشون رو دور میکنن از هر چیزی که ممکنه حواسشون رو پرت کنه و متمرکز میشن روی مثلا نوشتن رمانشون در مورد مارک توین و جی کی رولینگ، یا خوندن و فکر کردن مثل بیل گیتس که سالهاست میگن سالی دوبار میره یه قرنطینه، میره در یه ویلای لب دریاچه، بجز فکر کردن و مطالعه کردن و ایده پردازی هیچ کار دیگه ای نمی کنه. که از همین دورهاش هم هست که میگن مثلا فلان جستاری که نوشته از اینجاها در اومده، از محصول همین دورانشه. یا وودی آلنی که کارنامه عجیب غریبی داره دیگه، نگاه میکنی از سال 69 تا 2003 44 تا فیلم ساخته، 22 تا نامزدی اسکار داره. حیرت انگیز دستاوردش واقعا از کارهای هنری که کرده. بعد نگاه میکنی میبینی آدمی که آره با ماشین تحریر مینویسه، کامپیوتر نداره، هیچ وقت کامپیوتر نداشته و قشنگ مشخصه که واسه خودش یه روتینایی درست کرده که تمرکزش رو بتونه حفظ کنه. نتیجهش رو هم میتونیم تو کارنامهش ببینیم. علت اینم که میره سراغ این افراد شاخص اینه که میگه تضاد شدیدی هست بین روش اینها و شکل کار کردن بقیه نالج ورکرها. نالج ورکر کسی که با اطلاعات کار میکنه، کارمند مثلا فکر کنم ما بهش میگیم، من تو این اپیزود بهش میگم کارمند، کسی که مثلا با بیل و کلنگ کار نمیکنه، اینو بهش میگه نالج ورکر. و میگه کارمندها امروز دارن اصلا با کار عمیق بیگانه میشن، اصلا این توانایی رو دارن از دست میدن. همش هم میگه زیر سر این ابزارهای شبکه‌ایه، نتورک تولز. نتورک تولز چه؟ ایمیل، اس‌ام‌اس، توییتر، تلگرام، بازفید، ردیت، اینستاگرام، فیسبوک، سنپچت، همه اینا. جذابیت اینها و دسترسی بیوقفه ما بهشون توانایی تمرکز رو ازمون گرفته. واسه همینه که کار عمیق ازمون نمیاد. یه مقدار مضمونش شبیه به اون کتاب تمرکز که توی فصل 1 بی پلاس داشتیم، ولی این کتاب فرق میکنه. علت این که انتخابش کردیم رو حالا جلوتر احتمالاً میبینیم. حرف چی شد پس؟ این شد که آقا این نتورک تولز ها هست، ابزارهای شبکه‌ای هست، تمرکز ما از بین رفته. ولی خب ما میدونیم کارمند اینطوری نیست که همه هوا کرده باشن، که همه دارن کار میکنن، همه میگن سرمون خیلی شلوغه، همه واقعا انگار سرشون شلوغتر از قبله. پس چه میکنیم که این همه کار میکنیم و هیچ کار عمیقی نمیکنیم؟ کار سطحی میکنیم، شلو ورک داریم انجام میدیم، کارهایی که کاگنیتیولی دیمندینگ نیست، مهارت‌های شناختیمون رو درگیر نمیکنه، کارهایی که با نصف حواس و تمرکزم از پسشون بر میایم، کارهایی که ارزش خاصی در این جهان تولید نمیکنن خیلی هاشون، و کارهایی هم هستن که به راحتی قابل کپی کردنن. بیشترشون اینطوری هستن که به راحتی میشه به ماشین یادشون داد. بعد میگه گرفتاری بزرگ اینه که این توانایی کار عمیق یه چیزیه که وقتی که بره دیگه نمیاد یا خیلی خیلی سخت برمیگرده. یعنی اینترنت ظرفیت ما رو اصلا برای تمرکز و برای کار عمیق و برای فهمیدن کم میکنه. حالا اینجا بحث کتاب این نیست که اینترنت خوبه یا بده. از این مناظره ها تا ابد میتونید پیدا کنید، بگردید بخونید توی کتاب ها و حرف های آدم های مختلف. یه گروهی هستن که میگن بده، همه‌ش ضرره اینها، یه گروهی هم هستن که میگن بله درسته گوگل مثلا حافظه ما رو ضعیف کرده، ولی این بد نیست، این اشکالی نداره، به خاطر اینکه ما اصلا دیگه حافظه قوی احتیاج نداریم، اون دوره گذشته، یه مهارتیه که به کارمون نمیاد، همونطور که مثلا نیزه انداختن یه مهارتیه که الان به کارمون نمیاد. ها بالاخره توانایی‌های ما یک زمانی چیزی بوده که به دردمون می‌خورد، الان دیگه لازم نیست شمار تلفن حفظ کنیم، می‌تونیم مغزمون رو برای چیز دیگه استفاده کنیم، و این گوشی هم که دو گوش شماست یک ادامه‌ایه در واقع برای این مغزی که دارید. ما وارد این دعواها نمی‌خوایم بشیم. نویسنده هم واقعا میگه من تو این دعوا نمی‌خوام برم. زاویش چیه پس به قصه؟ میگه آقا خوب یا بد اینطور شده، ولی این تغییر فرهنگ کاری از عمیق به سطحی یه سری فرصت عظیم شخصی، فرصت اقتصادی ایجاد کرده، باز کرده، واسه اون آدمای کم تعدادی که حواسشون جمعه، یعنی حالا که همه حواسشون پرته و پرترم داره میشه، تو اگه حواست جمع باشه میبری. حرفش اینه. مثالم میزنه از چند تا آدم حواس جمع که خوبم بردن. بعد نشون میده که کار عمیق فقط یه چیز نوستالژیک مربوط به قرن گذشته نیست. آدمی که همین الانم بتونه عادتهای تمرکزگیر رو دور کنه از خودش، توانایی کار عمیق رو در خودش زیاد کنه، میتونه مهارتی یاد بگیره که ظرف مدت نچندان زیادی اثرش تو زندگیش واقعا معلوم بشه. اینجا اون وقت این رو هم میگه، میگه که همین اینترنت، همین دنیای دیجیتال که توانایی ما رو محدود کرده، این اثر رو هم داشته که حالا اگر چیزی برای عرضه داشته باشید، دیگه واقعا حد و مرزی برای مخاطب پیدا کردنت وجود نداره. اگه چیز خوبی تولید کنی در این دنیا، واقعا میتونی به دست همه برسونیش. حالا همه که نه، ولی به دست خیلی ها میتونی برسونیش. و البته دنیایی هم هست که به همین دلیلی که هر کسی هر چیز خوبی تولید کنه به دست خیلی خیلی ها میتونه برسونه، متوسط الحال اگر که باشی، خب مخاطبت سری ولت میکنه میره سراغ اون کسی که چیز بهتر داره میده بیرون دیگه. یعنی رقابت سنگین تره و همین جاست دوباره که ارزش کار عمیق، ارزش یاد گرفتن مهارت هایی که آدم رو تک میکنه، شاخص میکنه، بیشتر معلوم میشه. اصل حرف کتاب اینه که یک، کار عمیق چیزیه که هی داره کمیابتر و کمیابتر میشه. دو، کار عمیق تواناییه که ارزشش داره هی بیشتر و بیشتر میشه. بعد نتیجه‌ای که میگیره اینه که اون اندکی که یادش میگیرن، اون اندکی که ازش بهره میبرن و میکننش هسته زندگی حرفه‌ایشون، اینا میتازونن، اینا میدرخشن. اصل تئوری که کتاب روش بنا شده و میخواد ازش حرف بزنه اینه. دو تا هدفم داره در بخش‌های مختلف کتاب نویسنده. یکی این که این تئوریش رو بیاد به من و شما خواننده ثابت کنه، یعنی قانعمون کنه که درسته. دو این که بیاد ماهیگیری یادمون بده، تکنیکای بهمون یاد بده که بتونیم مغزمون رو نرمش بدیم، کار عمیق رو توی زندگی حرفه‌ایمون بیشتر کنیم، نقش مرکزی بهش بدیم و اینطوری بیشتر ارزش خلق کنیم. به قول آمریکایی‌ها، مأموریتی که باز خودش تعریف کرده اینه. بخش اصلی کتاب که احتمالاً به درد ما هم زیاد خواهد خورد و اگه از این کتاب خوشتون بیاد مثل من، بعداً بهش بیشتر رجوع خواهید کرد، اون بخشیه که داره تکنیک ها رو یاد میده، پیشنهادهای خودشو میگه که چه کاره، چه اقدامای عملی باید بکنیم و اینا. ولی قبل از اون که به اون بخش بره، یه مقداری نقل و حکایت تعریف میکنه، برای اینکه گفتیم تو بخش اول میخواد ثابت کنه حرفش رو، میخواد تئوریش رو برای ما جا بندازه. ما یه خورده از این نقل و حکایت های اولش رو میگیم، بعد میریم سراغ بخش دومش. علت اینم که میگیم اینه که این حکایت ها هم خودشون جالبن، حالا فارغ از قصه کتاب، هم طبق معمول اینجور کتاب ها دریچه خوبی میدن به همون واسه وارد شدن به اون بخش دوم. سه تا مثال میزن آقای کال نیوپورت، آقای نویسنده، از آدمایی که در دنیای کار آدمای موفقی شدن با همین معیارهای معمول کاری. بعد میره سراغ یه مطالعه دانشگاهی جالب، به همون میگه که هر کدوم این آدما به چه دسته ای تعلق دارن. بعد یه خورده تعمیم میده قصه رو، میگه که این سه جور آدم، این سه دسته آدم اونایی هستن که در دنیای امروز موفق میشن. بعد اون چیزی که بین اینها مشترکه مثلا چیه؟ دیپ ورک، توانایی کار عمیق. سه تا آدم کیان؟ نفر اول آقای نیت سیلوره. نیت سیلور رو ممکنه که بشناسینش، الان مثلا از ESPN بشناسینش. ایشون یه آدمی بود که بیسبال تحلیل میکرد یه زمانی با آمار، گیک عجیبی بود واقعا. بعد اون مهارت‌های تحلیلی و مهارت‌های آماریشو برد تو کار تحلیل انتخابات سیاسی، انتخابات در آمریکا. از اونجا خیلی معروف شد، رفت توی رسانه‌های بزرگتر. بعد اون مهارت‌های آماریشو برداشت، برد تو کار تحلیل آب و هوا مثلا، تحلیل انتخابات که سر همون هم خیلی معروف شد. بعدن هم که رفت 538 رو انداخت 538. اگر که دنبال مثلا تحلیل آماری انتخابات و اینا باشین، احتمال خیلی زیاد گزارتون افتاده به این سایت و به این آقا. آدم جالبیه واقعا، امیدوارم یه روزی یه جایی بهش بپردازیم. از زمانی خیلی معروف شد که سال 2008 نتایج نهایی انتخابات رو در 49 تا ایالت درست پیش بینی کرد. آدم جالبی واقعا، کتابای جالبی هم نوشته، از جمله کتاب معروفی داره به نام The Signal and the Noise، کتاب خوبیه، تو لیست کتابایی که ما واسه فصل 2 بی پلاس بررسی کردیم هم بود کتابش. بگذاریم، یکی ایشونو مثال میزنه، آقای نیت سیلور رو مثال میزنه، یکی یه برنامه نویس قدری به نام آقای هانسون، و یکی هم یک سرمایه گذاری به نام جان دوئر. این هم آدمی که در توییتر و آمازون و گوگل و نتسکیپ و سان مایکروسیستم و اینها از سرمایه گذارای اولیه بوده و خب میشه حد زد سطح موفقیتش رو طبعا دیگه با این پورتفولیویی که داشته. بعد میگه که به این سوال که اینها چطور انقدر خوب کار کردن و چطور انقدر موفق شدن دو جور میشه جواب داد. یه دسته جوابهای میکروه که بریم ببینیم که شخصیتاشون چطوره، هر کدوم تکنیکای کاریشون چجوریه، اینها. یه سری هم جوابای ماکروه که بیشتر از خود فرد روی اون کاری که میکنه تمرکز میکنن. میگه واسه بحث این کتاب من رفتم سراغ جوابهای نوع ماکرو. بعد برای این که خوب سر در بیارم که اینا چی شد که همچین ترکوندن، میگه میرم سراغ کتاب رقابت با ماشین، Race Against Machine، از این کتاب کمک میگه. کتاب چی میگه؟ میگه آقا تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، ماشینا دارن تواناتر میشن و بعضی از کارها رو از ما آدما میگیرن، بهتر انجام میدن و میگیرن. درست؟ اینو بلدیم دیگه همه الان. بعضی از مهارت‌ها میگه به راحتی ممکنه که با ماشین جایگزین بشن به زودی. نکته این کتاب ولی این بود که بله، خیلی کارشون رو از دست میدن توی این مسابقه، ولی این مسابقه بشر با ماشین یه طوریه که بعضی هم اتفاقا تو این فضایی که درست میشه ارزششون مشخص میشه، تازه شکوفا میشن. کیان؟ این سه دسته: های سکیلد ورکر، سوپر استار و اونر. این سه تا دسته آدمایی با مهارتای خیلی بالا، یا آدمایی که ستاره ای هستن در زمینه کاریشون، یا آدمایی که صاحب مالک چیزی هستن. حالا دونه دونه میگیم که اینا چی هن. میگه یک کارگر ماهری مثل آقای نیت سیلور، این آدمیه که از این پیشرفت تکنولوژی عجیب سود میبره. با وقتی میگیم پیشرفت تکنولوژی، یعنی امکانات بهتر و سریعتر و قویتر برای دیتا ویژوالیزیشن، مصور کردن دیتا، اطلاعات، یا ارتباطات سریع، رپید پروتوتایپینگ. اینا پیشرفت‌های تکنولوژیکی هستن که ابزار دست این آدمای ماهر رو قوی‌تر کردن، تیزتر کردن، مهارتشون رو کارآمدتر کردن. چون ماشینه که ابزارشونه داره پیشرفت می‌کنه، اینا هم ارزششون بالاتر رفته. آقای تایلر کوهن، اقتصاددانی که اونم آدم بسیار جالبیه، قبلا هم تو این پادکست ازش اسم بردیم، در ادامه این فصل بی پلاس هم سراغش میریم، خیلی صورتبندی جالبی میکنه از این ماجرا. میگه که سوال اینه، آیا شما بلدی خوب با ماشینهای هوشمند کار کنی یا نه؟ میگه این سوال یا جواب شما به این سوال نشون میده که جایگاهت در بازار کار آینده کجاست. یکی مثل نیت سیلور، ماشینهای هوشمند نه تنها رقیبش نیستن، بلکه هم تیمیشن. با اوناست که این میتونه بدرخشه بره جلو. پس اون یک آدمیه که از این مهارت‌ها، از این وضعیت میتونه استفاده کنه. دسته دیگه برنده ها کیان؟ سوپر استار ها هستن. قصه این چیه؟ قصه این اینه که به خاطر پیشرفت‌های ارتباطی، جلسات از راه دور، اینترنت پرسرعتی که همه جا هست، آدم دیگه لازم نیست بشینه یه جا توی یه دفتری کار کنه. یه نفر برنامه نویسی که سوپر استار باشه و خیلی خواهان داشته باشه، میتونه الان واسه 4 تا کارفرما کار کنه، خیلی بیشتر از یه حقوق بگیره، فقط کارهای خیلی جذاب و خیلی مهم بکنه و هی تو اون کار هی بهتر و بهتر بشه. کارفرماهاش هم راضی ترن، به جای اینکه میز و دفتر و دستک و بیمه و همه چی بخوام واسهش هزینه کنن، فقط دستمزدشو میدن، بیشتر از اونی هم که قبلا ممکن بوده فقط به عنوان دستمزد بهش بدن بهش میپردازن. و خب کار درجه یکم تحویل میگیرن، 4 تا کارفرمای خوشحال و یه نفری که داره اینطوری کارش رو میفروشه. چنین آدمی از هر جای دنیا میتونه کار کنه دیگه، چرا باید بمونه مثلا وسط بیابون یا بغل قطب؟ سوپر استار میره یه جای ارزون خوش آب و هوا، از همونجا کارش رو میکنه، حالش رو هم میبره. اینم پس دسته دوم برنده ها. دسته سوم برنده ها هم اونایی هستند که سرمایه‌شو دارن رو تکنولوژی‌های جدید سرمایه‌گذاری کنن. اینم ممکنه که خیلی واضح به نظر برسه، بالاخره سرمایه همیشه تاریخ خوب بوده تقریبا، ولی یه وقتایی بوده که ارزشش کم بوده. مثلا در اروپای بعد از جنگ جهانی که درگیر با تورم و مالیات‌های وحشتناک و اینها، سرمایه خیلی به درد کسی نمی‌خوره چون زود دود میشه میره هوا. ولی در دورانی مثل دورانی که ما الان توش هستیم و بعضی از اقتصاددانا میگن دوران گریت ریستراکچرینگ، این دوره‌ای که سرمایه خیلی به درد می‌خوره، چون الان اینطوریه که تکنولوژی دیجیتال نیاز به کارگر رو، نیاز به لیبر رو کم کرده و شما ممکنه یه شرکتی داشته باشی با کلن 13 تا کارمند و 1 میلیارد دلار بفروشی این شرکت رو، همونطوری که اینستاگرام فروخته شد. کی دیگه در طول تاریخ چنین حجم کوچکی از نیروی کار میتونست درگیر خلق چنین ارزش بزرگی باشه؟ نسبت نیروی کار و سرمایه رو داریم حرفشو میزنیم دیگه. این که در یه چیزی که سود داده چقدرش وزنش مال نیروی کار، چقدرش مال سرمایه است. اینه که این ونچر کپیتالیست ها انقدر زیادن، اینه که همه میخوان این کاره بشن، همه میخوان بزنن تو کار سرمایه گذاری، به خاطر این چشمنداز. بعد این ستا برنده که توضیح میده کتاب و البته خودش این رو هم میگه، میگه که این ترندی که داریم میگیم The Great Restructuring، این تنها ترند اقتصادی این دوران ما نیست. این ستا گروه هم تنها برنده ها نیستن. از این گیرا ندین که پس اون چی، پس این چی، اونایی هم که اونطوری هم خیلی موفقن، اینایی هم که اینطوری هم موفقن. حرف اینه که بالاخره این یکی از ترندهای شناسایی شده است و این سه تا گروه بالاخره سه تا از برنده ها هستن دیگه. خب اینو که پذیرفتیم، حالا نویسنده اینو میخواد بگه، میگه چطوری بریم تو این تیم برنده؟ سوال طبیعی همه اینایی که نمیشنون یا خیلی از اینایی که نمیشنون اینه دیگه، آقا ما چطوری بریم تو برنده ها؟ جواب راحتش مال سومی است. میگه آقا توی اون گروه سرمایه‌دارا من نمیدونم چطوری بره، اگه میدونستم که کتاب نمینوشتم بخوام برای شما این چیزا رو توضیح بدم. که توی گروه سوم راهشو من بلد نیستم چطوری باید بریم، ولی میگه توی اون دوتای اول میشه رفت، یعنی قابل رسیدن هستن. این که یه کاری بکنیم که بتونیم عالی و خلاقانه با ماشینای هوشمند کار کنیم، و یا اینکه در یه کاری که داریم سوپر استار بشیم، مهارت فوق‌العاده پیدا کنیم، اینا شدنی هستن، ولی به شرطها و شروطها. قدم به قدم داره نزدیکمون میکنه به حرف اساسیش دیگه. اول توجهمون رو جلب کرد، حالا داره میگه چطور. میگه شما برای اینکه بخوای بری تو این تیمای برنده، باید هم یاد بگیری که چیزهای سخت رو سریع یاد بگیری و همین که بتونی با سرعت بالا کار با کیفیت بکنی. چی شد پس؟ کار کردن با سرعت بالا، کار با کیفیت با سرعت بالا و یاد گرفتن چیزهای سخت در زمان کم. بعد که تا اینجا آورده اون آقای نویسنده، میگه شما مگه این دو تا چیزو نمیخوای؟ سریع یاد گرفتن چیزهای سخت و توانایی تولید بالا. گوشتو بیار تا من بهت بگم که یه چیزی که خیلی اینجا بهت کمک میکنه در رسیدن به این دو تا چیز چیه؟ کار عمیق، دیپ ورک. بعد ادامه میده، این بخش کتاب یه مقدار دیگه هم ادامه داره، بیشتر شرح میده که چرا کار عمیق چیز معنیداریه، توضیح میده که چرا چیز کمیابیه. ما دیگه این بخش اول کتاب رو خیلی بهش نمیپردازیم. فرضمون اینه که همه میدونیم که رسانه‌های این دور زمان اعتیاد آورن، میدونیم که این اعتیاد آور بودن باگشون نیست، فیچرشونه. اینطوری نیست که یه اشکالی تو سیستم باشه که باعث شده باشه ما معتاد تلفنمون بشیم، نه، این تلفن اصلا طراحی شده که معتادمون کنه. چیزی که خیلیامون نمیدونیم اینه که چطوری به این اعتیاد غلبه کنیم و وقت و انرژی رو بذاریم روی هدف و کاری و که برامون مهمه. واسه همین ما این بخش اول کتابو دیگه ادامه‌اش رو نمیگیم. فرض میکنیم که نویسنده تونست نظرش رو به ما ثابت کنه، به شما هم ثابت کنه. میریم سراغ اون قسمتی که قراره یادمون بده که چطوری تمرکزمون رو بیشتر کنیم، چه کنیم حواسمون کمتر پرت بشه و سعی میکنیم اونجا یه چیزی یاد بگیریم. همون اولش هم میگه که میگه تمرکز مثل عضل است، هی باید ورزشش بدی، سخت باید ورزشش بدی و باید باهاش کار کنی، باید با بیشترین توان تمرکز کنی که قوی بشه و بشه اون چیزی که میخوای. تضمینی هم وجود نداره که این کتاب در نهایت شما رو خوشحال تر کنه، ولی اگر تکنیکاش رو انجام بدید، دستاوردهایی رو که قرار بگیریم میتونیم بگیریم ازش. دیگه حالا اینم بستگی به اولویت ها و ترجیح خود آدم داره دیگه. یک کسی ممکنه تنظیمات شخصیشو نخواد دست بزنه، بگه من همین که ویدیوهای اینستاگرامو بالا پای میکنم خوشحالم. ولی حالا توصیه ما اینه که ضرری نداره این رو هم بهش گوش کنین و امتحان کنین، شاید از این خوشحال تر بودید. کار سختی هم هست البته، خوشایندم ممکنه نباشه اینکه این میل شدیدی رو که واسه چک کردن چیزها داریم سرکوب کنیم. خوش ممکنه نگذره، مثل هر تغییر عادتی، هر تغییر رفتار دیگری. ولی اونایی که امتحانش کردن خیلی هاشون راضی و خوشحالن. من خودم هم 2 سال پیش که شروع کردم به امتحان کردن بعضیاش خیلی راضی بودم از نتیجه. کتابم کتاب آکادمیکی نیست، مطلبش خیلی پشتوانه تحقیقاتی و اینها نداره، بیشتر تکنیکایی که برای نویسنده یا آدمهایی که نویسنده بررسی کرده به طور اتفاقی مشخص شده که اینها کار میکنه. بعضی از تکنیکاش رو از همون موقعی که اولین بار شنیدمش دارم اجرا میکنم، گاهی شلتر گاهی سفتر، ولی هیچ وقت به این نتیجه نرسیدم که حرفاش بی ربط بود، حرفاش بی راه بود، به درد نمیخورد. واسه همین هم این کتاب رو انتخاب کردم، چون که فکر میکنم که به درد شما هم میخوره. هستن آدمایی که توی شنونده های این پادکست هستن و این رو گوش میدن و به دردشون خواهد خورد، شکی ندارم. یه بار مرور کنیم تعریفامون رو قبل از این که بریم تو این بخش. کار عمیق اون چیزیه که ایده های تجاری موفقیت آمیز توش در میان، اون چیزیه که سوالای تحقیقاتی جدید، زاویه های نگاه بدیع از توش در میان، اون چیزیه که ما رو به جواب مسائل پیچیده میرسونه و همون چیزی هم هست که ما میخوایم بهش برسیم و میخوایم بیشترش کنیم. میخوایم توانایی خودمون رو برای بیشتر و طولانی تر تمرکز کردن تقویت کنیم و در برابر مزاحمت‌های فکری، وسوسه‌های فکری بتونیم بیشتر مقاومت کنیم. چالش‌های اصلیمون ایناست. عین ورزش هم هست، همونطور که گفتیم قبلاً. اگه به ماهیچه ورزش منظم بدی، مدام وزنه بزنی، قوی‌تر میشه، میتونی ازش استفاده کنی، چیز سنگین‌تر بلند کنی. مغزم همینه. هر وقت حواست وسط کار پرت میشه و از این حواس پرتی لذت میبری، داری توانایی مغزت رو برای متمرکز بودن و مقابله کردن با این مزاحمت‌های فکری کمتر می‌کنی، داری مغزتو ضعیف‌تر می‌کنی. اگه هر باری که حوصله‌تون سر رفت تلفنتون رو چک کردین، دارین سیم‌کشی مغزتون رو عوض می‌کنین، دارین به مغزتون عادت میدین که به محض اینکه تو حوصله‌ت سر بره من تلفن برمی‌دارم. و وقتی این کارو تکرار می‌کنی، دفعه بعد انرژی بیشتری لازم داری که دوباره برگردی رو موضوعی که داشتی روش کار می‌کردی. هرچی بیشتر از موضوعی که باید روش کار کنی جدا کنی خودت رو، برگشتن بهش سخت‌تر میشه برات، انرژی بیشتری لازم داره. یه چیزی هم میگه که مطالعه کردن ظرفیت کار عمیق روزانه در آدمیزاد، حتی برای مثلا آدم خیلی کار درست و اینا، 4 ساعته. آدم تازه کار میگه تا روزی 1 ساعت میتونه کار عمیق انجام بده. یعنی از اول فکر نکنین که همه روز رو میشه اونطوری کار کرد. اصل کار و قدم اول ولی اینه که هدفی رو که برامون مهمه پیدا کنیم و تمرکزمون رو بذاریم رو اون. بعد همه چی رو با معیار همین هدف بسنجیم. اون کاری که در رسیدن به این هدف ما رو قدمی جلوتر نمیبره، ارزشی به زندگیمون اضافه نمیکنه در اون جهت، هر چه قدم که وسوسه‌مون کرد مقاومت کنیم در برابرش. به خاطر اینکه این چیزا ارزون نیستن. ما حواسمون نیست که داریم چی رو از دست میدیم. وقتی که میریم مثلا یهو یه چیزی اینستاگرام چک میکنیم، میگیم که مثلا یه سر برم فیسبوک، میخوام با فلان دوست دوران مدرسه مثلا در ارتباط باشم. حواسمون نیست که برای این در ارتباط بودن با فلان کسکی که تو مدرسه مثلا با هم میرفتین 10 سال 20 سال پیش، خیلی بیشتر از اینی که به نظرت میاد داری هزینه میدی، خیلی بیشتر از اینی که حتی تلفن رو برداری بهش زنگ بزنی داری هزینه میدی. ارتباط اگه میخوای، اگه زنگ بزنی، خیلی ارزونتر این کار رو انجام دادی. یه خورده هدف کتاب اینه که چشممون رو به این باز کنه. بعدش هم میگه سخته، نمیشه آدم همش این کار رو بکنه. واسه همین مثل این رژیمایی که میگیرن و چیت دی داره، یه روزی داره که میتونی روش تقلب کنی، میگه اینم شما باید یک زمانی برای تمرکز نکردن داشته باشی حتما. یه زمانی رو باید به خود اجازه بدی که بری سراغ اون حواس پرتی ها، بری سراغ اون مزاحمت های فکری، برای اینکه فشار بهت نیاد. ولی حواست باشه وقتایی که دیگه توی اون زمان استراحتت نیست، توی اون زمان رفتن سراغ این چیزا نیست، تمرکزت رو اون کاری باشه که به هدفت نزدیکترت میکنه. بعد یه جوری هم باید باهاش رفتار کنی که اینو واسه خودت لذت بخش کنی، نکنیش مسئله اراده قوی و مقاومت سخت و اینا. یه چیزی باید باشه که بشینه تو زندگی و بتونی باهاش کنار بیای. یه پیشنهاد خوبی که مثلا داره اینه که میگه که یه روتین منظم ازش در بیارید. مثلا بگید من هر روز 8 صبح تا 11 صبح میذارم واسه کارهای عمیق، یا اینکه مثلا چهارشنبه ها یا جمعه ها یا هر چی. میگه اگه روتینش بکنید راحت تر میشه باهاش کار کرد. بعدم مسئله اصلیش آگاهیه. میگه اگه آگاه باشی که اینا کارهای سطحیه که انجام میدم، بعد راحت تر میتونی راههایی پیدا کنی که این کارها رو انجام ندی، به کارهای سطحی جدید نبگی. یعنی اون کارهای سطحی رو که میتونی نکنی نکنی، یا مثلا براشون وقت بذاری، بگی آقا ایمیلا رو فقط در این تیکه روز انجام میدم، مثل همون طور که گفتیم تو اون مزاحمت‌های فکری رو، اونا رو فقط توی این بازه روز، فقط وقت نهار میرم مثلا تلگرام چک میکنم. با اینطوری زمان دادن چه برای کارهای عمیق چه برای کارهای سطحی نظم میگیره و این پریدن از این به اون از اون به این کم میشه و کل ایده هم همینه دیگه. یک تکنیکی که من یاد گرفتم ازش وقتی که این کتابو خوندم، میگفتش که تقسیم کنید روز رو یا زمان کاری رو که دارید میکنید به بازه های نیم ساعته، و تو بازه های نیم ساعته مثلا تمرکز شدید حفظ کنی. یا اینکه مثلا میگفت برای هر کاری ددلاین تعریف کنی و این ددلاین میشه نیروی محرکه شما. منطقی هم باشه، دستیافتنی هم باشه، هم وقتی که داری میدوی بهش برسی یه نگاهی داری که میدونی که تا کجا میخوای کار کنی، هم وقتی که بهش رسیدی احساس دستاورد داشتن میکنی. یه چیز دیگه که میگه انجام بدید اینه که میگه که با رئیستون، با همکاراتون صحبت کنین که میخواین کار سطحیتون رو یا کم کنین اگر که کارتون اجازه میده، یا اگه اجازه نمیده روتینتون رو بهشون بگین. بگین که مثلا من میخوام صبح ایمیل جواب ندم، یا میخوام صبح ایمیل جواب بدم، یا مثلا برای جلسه فلان موقع ها در دسترس نیستم، یا فلان موقع ها در دسترس هستم. ولی میگه این روتین رو اگه بذارین و شروع کنین با بقیه هم مطرح کردنش، این شدنی تر از اونیه که فکر میکنین. من خودم هم امتحان کردم، دیدم که از اونی که من فکر میکردم اجرایی تر بود، واقعا شد. آدما عادت کردن. سختم هست واقعا، مثل ورزش کردن برای کسی که مدت‌های زیاد ورزش نکرده. هم کم کردن مزاحمت‌ها سخته، هم اینکه وقتی تمرکزت داره کم میشه بخوای دوباره برش گردونی حواستو به سر اون چیزی که باید بهش تمرکز کنه سخته، و هم مقاومت کردن در برابر این حواس پرتی‌ها، مقاومت در برابر وسوسه چک کردن موبایل راحت نیست، مخصوصا اولش واقعا راحت نیست. ولی چیزی که باید به خودمون یادآوری کنیم اینه که اگه در مقابل اولین وسوسه تونستی جلو خودتو بگیری، یه امتیاز به خودت باید بدی. بعد قوی تر میشی، دفعه بعد وسوسه اول راحت تر رد میکنی. یه علت اینم که انقدر برای ما سخت شده همشم واقعا تقصیر ما به عنوان فرد نیست. خیلی نباید خودمون رو سرزنش کنیم. یه قصه میگم، قصه اینه که این دیوایس ها، این تلفن ها، این شبکه ها، این اپلیکیشن ها کلی فکر توش ریخته شده واسه اینکه این کارا رو بکنن. تصادفی نیست که ما رو معتاد میکنن. اینا اصلا ساختشون برای اینه، برای اینی که شما رو گیر بندازن، برای اینی که من و شما رو کار کنن که گرفتارشون بشیم. این از این طرف. از اون طرف فضاهای کاری ما خیلیش اینطوریه که واقعا ما رو دور کرده از تمرکز. این اوپن آفیسایی که الان داری، محیطای کاری باز که خیلی جاها هست، اینو درسته واسه ارتباطات بیشتر و در جریان همه کار بودن و اینا درست کردن، ولی خب این مزاحمت ها رو خیلی زیاد کرده. اینی که همش صدای صحبت بقیه رو میشنویم، سر و صداهای بقیه هست، اینا با کار عمیق منافات داره. ایمیل، ارتباطات فوری، حالا ایمیل که قبلا بود یه خودم الان قدیمی شده، ولی چتروما، این اپای مختلفی که حتی کاری، حتی اینایی که مسائل کاری رو توش با هم همه صحبت میکنن، اینا ماجرا رو بدتر کرده. بجز این، حالا دیگه شبکه های غیر کاری هم هست دیگه، که همه در حال بحث و تبادل نظرن توشون 24 ساعته تمام هفته. به نظر میاد خیلی وقتا که بحث‌های مهمی، بحث‌های سازنده، این الان تکلیف دنیا داره توش روشن میشه، ولی واقعا یه خورده که فاصله بگیری می‌بینی اینا در مشکلاتی که در جهان هست یک ارزن نمیتونن جابجا کنن، سوزنی نمیتونن تکون بدن اینا. ولی ما 7 روز 24 ساعت وقتمونو میدیم به درگیر شدن توشون. چرا؟ چون هم جذابن، همین که فریبندن، به آدم این احساس رو میدن که داره یه کار مفید و معنیداری میکنه، مثل تیک زدن کارهای لیسته، برعکس کار عمیق. کار عمیق کاریه که ممکنه بی هدف باشه، ممکنه که هر لحظهش به یک سمتی بره، شما داری مسئله حل میکنی دیگه، لزوماً به جواب نمیرسی، نتایج درست و حسابی و ملموس ممکنه که نگیری ازش همون موقع. بر همینی که یه خورده در موردش مقاومت داریم، اون کار سطحیه رو که انجام میدیم همش قشنگ احساس اینم یه کار، اینم دو کار، اینم سه کار، اینم چک کردم، اونم انجام دادم، همش احساس دستاورد دهمون میده. ولی ارزش کار عمیق به قول نویسنده میگه ارزشش اینه که به زندگیمون معنی میده، عمیق میتونه خوشحالمون کنه. آدمایی که کار عمیق میکنن و میتونن بکنن، اینا واقعا شادترن، میگه راضیترن. یه تحقیقی رو مثال میزنه، از اون داره این چیزا رو میگه، حرفای خودش نیست، میگه که تحقیق نشون میده که آدمایی که کاری میکنن که توش از نهایت توانشون استفاده میکنن، اینا خوشحالترین و راضیترین آدما هستن و خوشحالیشون وقتی که دارن این کارو میکنن حتی از زمان فراغتشون، از زمان تفریحشون بیشتره. اینم احتمالاً از اینجا میاد که اوقات فراغت معمولاً ساختاری نداره، یه خورده بیچارچوبه، وله. و اگه بخوای بهش جهت بدی، بخوای بهش معنی بدی که لذت بخش باشه، خیلی باید انرژی روش بذاری. ولی کار عمیق اینطوری نیست. از نظر روانشناسی هم میگه کار عمیق میاد مغز ما رو محافظت میکنه ازش، در برابر افکار مزاحمی که ممکنه بیان روانمون رو تحریک کنن. میگه درسته که ما تأکیدمون روی شرایط اطرافمون خیلی زیاده، ولی اون چیزی که واقعا خوشحالمون میکنه اون چیزیه که توجه ذهنی زیادی بهش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه روی یه چیز خوشحال کننده ای یا چیز خوشحالی تمرکز کنی، شما هم خوشحال میشی. اگه به یک موضوع ناراحت کننده ای متمرکز بشی، ناراحت خواهی شد، فارغ از اینکه در چه زمانی و در چه مکانی هستی، فارغ از محیطت. اینم حرف جالبی بود و خیلی میتونه توضیح بده چرا آدما با اینکه ممکنه مثلا در جاهای خیلی خوشحالی باشن و قرار باشه بهشون خوش بگذره، ولی بهشون خوش نمیگذره، چون که حواسشون یه جاییه که خوشحال نیست دیگه. ذهن رو وقتی که ببندیش به کار عمیق، وقتی که تمرکزش رو بگذاری روی چیزی، دیگه جایی واسه فکر و خیال پراکنده که بخواد بیاد ناراحتت کنه اصلا باقی نمیمونه. پس چی شد؟ یه مقداری پراکنده ممکنه به نظر برسه محتوای این اپیزود، به خاطر اینکه کتابم یه خورده حالت رفت و برگشتی داره. حالا جلوتر باز میگم چرا. ولی من به نظرم همینطوری نوشتنش هم درسته. یعنی هم کتاب خوبه که اینطوری نوشته شده، هم ما به نظرم درسته که توی این پادکست اینطوری بگیم این داستانه. یه سری حرفا رو تکرار کنیم، به خاطر اینکه شکلی که میخواد روی ما اثر بذاره، اگه بخواد بذاره، همینه. یه سری از این حرفایی که تکرار میشن میخواد قلاب ما گیر کنه بهش و همونو بگیریم بریم جلو. امیدواریم یعنی اینطوری بشه. پس چی شد؟ یه کاری که گفت بکنیم اینه که گفت کار عمیق بکنین. و چطور کار عمیق بکنین؟ اینکه کار عمیقو واسه خودتون روتین کنین. اگه روتینش نکنی، بعد برای مقابله با هر مزاحمتی، هر اختلالی، باید از قدرت اراده خرج کنی. و ایراد این اینه که قدرت اراده آدم محدوده. مثلا در یک روز شما یه مقدار مشخصی اراده داری و این زود تموم میشه. اگه هی در مقابل این مزاحم‌های فکری که اینا نامحدودن، از غذا و خواب و سکس و اینترنت و همه چی، اینایی که در کنترل ما نیستن، همه دارن به ما مزاحمت فکری میفرستن، و شما اگه بخوای واسه مقابله با هر کدومش از اراده خرج کنید، ساعت 10 صبح نشده ارادت تموم شده. واسه همین روتین، به روتین فکر کنین و روتین بذارین و روتینایی بذارین که کارتون رو اینطوری جلو میندازه، یا قوانینی روتینایی بذارین که کار سطحیتون رو کم کنه، حذف کنه، یا بتونه بسپره به دیگری. یه مثالی که میزنه از نویسنده هایی که آدرس ایمیل ندارن، تو هیچ شبکه اجتماعی نیستن، اصلا نمیشه پیداشون کرد، باهاشون کار داری، باید حتما نامه بنویسی براشون. یا یه کار دیگری که گفتیم میگه بکنین اینه که یک بازه زمانی رو در هفته یا در ماه یا در سال بذارین برای کار عمیق. مثالش دوره هایی که استادا بعضی وقتا در طول ترم دارن، 2-3 روز تو هر هفته مثلا میگن که ما نمیشه با همون تماس گرفت. یا اینکه گفت یک ساعتی از روز رو بذارید برای کار عمیق، مثلا بگی روزی 3 ساعت صبح، روزی 2 ساعت بعد از ظهر، اینطوری. واسه روتین کردنش هم چند تا ایده خوب داشت. یکی این که میگفتش که مثلا اگه بتونید یه جای مخصوصی برای کار عمیق در نظر بگیرید، این خیلی کمک میکنه به روتین کردنش براتون. زمان در نظر گرفتنم خوبه، معیار گذاشتنم خوبه. مثلا بگید 10 صفحه میخوام رو این کار کنم. بعضی هم شنیدیم محیط عاری از مزاحمت درست میکنن واسه خودشون، اینترنت رو قطع میکنن، موبایل خاموش میکنن، یا اگر اینترنت لازمه از یه صفحه های استی فوکوس استفاده میکنن، موبایلشون رو میذارن روی مثلا فلایت مود، از اینجور کارا. یه مقدار غذا برمیداری، یه مقدار نوشیدنی برمیداری، یه مقدار نرمش میکنی، سر ساعت شروع میکنی به کار، سر زمان مشخص متوقف میکنی کارو، میگه که مثلا بالاخره بازده شما مشخصه که چقدره، از اون بیشتر شکنجه فقط داری میدی خودتو اگه که داری تلاش میکنی کار عمیق بکنی. بعدش هم میگه که مراسم روتین داشته باشید، آیین داشته باشین، چه برای شروعش چه برای پایانش. مثلا میگه آخر روز تون اینطوری تمام کنی که حتی اگه مثلا بعد از ظهر کار عمیق کردی، اصلا کار مثلا ایمیل چک کردن اینا نکردی، قبل اینکه بیای بگو من ایمیل های کاری رو برای آخرین بار چک میکنم، موضوع مهمی از دستم در نرفته باشه، یا مثلا لیست کارهای روزانه فردامو نگاه میکنم درست میکنم. یا اینکه میگه که یه عبارتی رو به زبون بیارید، بگید که اینم از این، یا کار تمام شد، یه ذکر مانندی مثلا، که اونم باز به ذهنتون بگه که اینجا خط کشیدم، اینجا پایان این مرحله از کار بود. اینا یه سری تکنیکای، یه سری پیشنهاداییه که نویسنده داره برای اینکه چطوری از پتانسیل خودمون استفاده کنیم، چطوری کار عمیق رو بیاریم توی زندگی، چطوری جا براش باز کنیم و از اینجور چیزا. بعد میره یکم سراغ اینکه حالا چطوری اینو تقویت کنیم، چطوری اینو بیشترش کنیم. میگه شما همه این کارهایی هم که گفتیم بکنی، روتین بذاری و شروع کنی به کار عمیق و اینها، حواس پرتی چیزیه که تمرکزت رو به هر حال کم خواهد کرد، توانت برای تمرکز کم میشه. مدام به شبکه‌های آنلاین توجه کردن و از این صفحه به اون صفحه رفتن روی مغز آدم اثر منفی میذاره. آدمایی که همیشه در حال مولتی تاسکینگ هستن، همش در حال چند تا کار هستن، دیگه توانایی این که بتونن یه چیز بی ربط رو مثلا شناسایی کنن و بذارن کنار رو ندارن. حافظه کاریشون دیگه خوب نیست. ظرفیت زیادی از مغزشون به چیزای بی ربط اختصاص پیدا کرده. یه تکنیکایی هم میگه یه بخشی از کتاب برای افزایش تمرکز. از جمله مثلا میگه که واسه اینترنت استفاده کردن برنامه بریزید و خارج از اون برنامه از اینترنت استفاده نکنید. یا میگه که ددلاین تعریف کنین واسه کارا، و ددلاینی که تعریف میکنین کوتاه‌تر از زمانی باشه که معمولاً برای اون کار لازم دارین. این مجبورتون میکنه که با تمرکز بیشتری کار رو انجام بدین. یا اینکه میگه وقتی یه موضوعی دارین که بهش فکر باید بکنین، مثلا موقعی که راه میرین بهش فکر کنین، تمرین بدین خودتون رو به مراقبه کردن در حال مثلا راه رفتن. میگه یه کاری که یه کار فیزیکی که خیلی حضور ذهنی لازم نداره، خیلی انرژی ذهنی ازتون نمیبره، این رو ترکیب کنید با فکر کردن متمرکز به یک مسئله. این عادت خیلی خوبیه و این عادتیه که من تجربه کردم و استفاده کردم و میکنم و خیلی ازش راضیم. موضوع رو بهش فکر کنید، توی ذهنتون تهنشینش کنید، ببینید که چه متغیرهایی داره، به چه سوالایی باید جواب بدین، دنبال اون جوابا بگردید، و مثل مدیتیشن وقتی که مثلا حواستون پرت میشه، آروم برش گردونید به همون موضوع اصلی، مراقب این مزاحمت‌های اینور اونوری باشین و اینطوری خودتون رو درگیر مسئله نگه دارین. یه کار دیگه‌ای که میگه بکنید اینه که تکنیک‌های حفظ کردن رو تقویت کنید در خودتون. از اینایی که کارت نگاه میکنی حفظ میکنی، مثلا یه مونولوگ بلندی رو حفظ میکنی، ویژوال مموری رو، حافظه تصویری رو تقویت میکنی. این چیزا میگه جالبه، ممکنه سرگرم کننده هم باشه، مثلا شما یه چیز بلندی حفظ کنی، حرفا به در جاهای دیگه هم میخوره، ولی ماهیچه های مغزیت رو هم پرورش میده، قوی میکنه، تمرکزت رو هم زیاد میکنه، عادت تمرکز کردن رو بهت برمیگردونه. و قدم بزرگ دیگه ای که خیلی به درد میخوره اگه بتونی انجام بدی، آمدن بیرون از سوشال مدیاست. بخش بزرگی از اینترنتی که ما باهاش سر و کار داریم طراحی شده که برای اینکه ما رو معتاد کنه، و واقعا هم انقدی مهم نیست که داره حواسمون رو پرت میکنه، از هدف اصلی دورمون میکنه. کار کردن توی سوشال مدیا این حس رو به همون میده که داریم کار مهمی انجام میدیم، ولی وقتی دقت کنی میبینی که اون چیزی که به دست آوردی در مقابلش خیلی کمه، خیلی جزئیه. واسه همین میگه وقتی برین سراغ اینترنت که دلیلی داشته باشیم براش. یک تکنیک که باز خیلی خوبی که من ازش یاد گرفتم اینه که میگه یه لیستی از هدفهای مهمتون درست کنید، هدفهایی که دارید و به خاطرش اینترنت میرید. بعد ببینین که چیه که شما رو به این هدف ها میرسونه. مثلا به این هدف میخوای برسی فیسبوک چه کمکی بهش میکنه، توییتر چه کمکی میکنه، اینستاگرام چه کمکی میکنه. اگه بتونی زمانش رو هم اندازه بگیری، الان اپلیکیشن های زیادی هست نشون میده به شما دیگه روی هر اپی یا روی هر دسته از اپلیکیشن هایی چقدر وقت صرف کردی. این اون وقت کمکت میکنه که یک دورنمایی داشته باشی از این که خب من برای یه چیزی که انقدر به هدفم نزدیکم میکنه یا نمیکنه دارم انقدر صرف میکنم. بعد میتونی یه قضاوت پخته تری داشته باشی که واقعا این کار سالمیه برام یا نیست. یا میگه یه شبکه اجتماعی رو که خیلی بهش معتادین 30 روز ترکش کنین. 30 روز ترکش کنین ببینین که چی میشه. ببین مثلا زندگیتون بهتر میشه، خوشحالتر میشین یا نه. آدم فکر میکنه که مثلا سوشال مدیا خیلی چیز مهمیه به خاطر اینکه واسه همه مهمه که بدونن نظر ما چیه، در حالی که واقعا اینطوری نیست. بیشترش اینه که تو منو لایک کن تا منم تو رو لایکت کنم. در واقع با ترک کردن سوشال مدیا چیز خاصی رو از دست نمیدیم. به بقیه هم میگه نگید که دارید ترک میکنید، اعلام عمومی نکنید. اینطوری توهم پیدا میکنید که دلتون واسه بقیه تنگ میشه، اونا دلشون واسه شما تنگ میشه. اگه کسی دلش تنگ شد واسه شما یه جور دیگه پیداتون میکنه. یک جایگزین هم پیدا کنید برای استفاده از اینترنت. مثلا بدونید که اگر اینترنت نمیری، اگه مثلا توییتر نمیری، به جاش میخوای این کارو بکنی، اینقدر میخوای یه چیزی بخونی یا فلان چی گوش بدی یا هر چی. این کار رو اگه بکنی احتمالاً از همون روز اول آرامش بیشتری خواهی داشت. کتاب بخشای دیگری هم داره که از همین بولت پوینت ها دارن، از همین دستورالعمل‌های اجرایی شماره دار دارن، لیست دارن. واقعیتش اینه که به نظر من نباید خیلی اینطوری باهاش برخورد کرد که این لیستا رو مثلا پرینت بگیریم یا اینکه اینا رو الان از روش بنویسیم بریم این 1 2 3 4 این کارا رو بکنیم شروع کنیم اجرا کردن. روشی که این کتاب واسه خود من کار کرد این بود که اول یه جایی دربارش خوندم یا شنیدم، همونطور که شما الان مثلا تو این پادکست دربارش شنیدین، بعد مطلب برام جالب بود، یه مدت تو ذهنم بود، یه خورده بالا پایینش کردم، بعد دیدم که نه این حرفاش خیلی قلقلکم داده. اون موقع بود که رفتم کتاب رو گرفتم و خوندم. 2300 صفحه کتاب بود، خیلی ساده، خیلی روون. بعد دیدم که نه میفهمم چی میگه. هم میفهمم چی میگه، همین که راست میگه، واقعا میتونم ارتباط باهاش برقرار کنم. بعد که اعتمادم رو جلب کرد گفتم آقا حکمان چه تو فرمایی، حالا بگو چه کنیم. اون موقع بود که از لابلای حرفایی که زده بود تو کتاب که خیلی هاش رو هم چند بار تکرار کرده در قالب تکنیک‌های مختلف یا قدم‌های مختلف و اینها، تونستم یه چیزی در بیارم که به دردم بخوره. واقعا من معمولا تو کتابایی که می‌خونم با تکرار کردن حرف مشکل دارم، ولی از این کتاب به این خاطر بعدم نیومد، به خاطر اینکه احساس کردم درستش همینه. چون اینطوری من آخرش یه چیزایی از این قدم‌های عملیش تو ذهنم مونده بود و اون چیزا همونایی بود که بیشتر با هم ارتباط برقرار کرده بود، بیشتر تو گوشم اینطوری بود که راست میگه راست میگه راست میگه، همونا رو برداشتم اجرایی کردم. نمیگم زندگیم از این رو به اون رو شد، ولی اثرش رو دیدم واقعا. راستش رو هم بخوام بگم یه خورده بگیر نگیر داشته، یعنی یه مدت خوب اجرا کردم، بعد شل شدم، بعد دوباره یه دوره‌ای شد که نیاز داشتم به کار متمرکز عمیق، بعد رفتم دوباره سراغ همون تکنیکا، به کار بستمشون و قشنگ جواب گرفتم. جوابی رو هم که گرفتم خیلی هاش رو در قالب همین پادکست هایی که درست شده یا ایده هایی که واسه پادکست پیاده شده دیدین شما توی همین 1-2 سال گذشته. من خلاصه از این کتاب و چیزهایی که ازش یاد گرفتم خیلی راضی بودم. برای همین شما رو هم دعوت میکنم که بخونین کتابش رو اگر این چیزایی که من گفتم براتون جذاب بوده و اون وقت خودتون تصمیم بگیرین که آیا به کارتون میاد یا به کارتون نمیاد. ولی اگر رفتین سراغ کتاب و خوندین، این پیشنهادهای آقای نویسنده رو انجام دادین بعضیاش رو و جواب گرفتین ازش، یه ندا به من بدین، خیلی خوشحال میشم اگر بشنوم واقعا. چیزی که شنیدین اپیزود 22 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فر درست کردیم. فاطمه در فصل 1 هم در خلاصه کردن چند تا کتاب‌ها از جمله فکتفولنس و جاده شخصیت کمک کرده بود که جفتشون اینا خیلی خیلی اپیزودهای پرشنونده شدن. فکتفولنس که قشنگ همینطوری داره شنیده میشه و میره بالا آمارش، کتابش هم همچنان داره خریده میشه. همین نشر نوین هم منتشرش کرده بود که همین کتاب کار عمیق رو هم درآوردن، با 20% تخفیف میتونید از سایت خودشون بخرین. کتابای دیگری هم دارن که فکر میکنم اگر از سبک کتابهای بی پلاس خوشتون بیاد احتمال اینکه کتاب پیدا کنید توی سایتشون و بخواید بخونین کم نیست. یه کار جدیدی ما شروع کردیم از چند هفته پیش. یک خبرنامه داریم برای پادکست بی پلاس، یه ایمیلیه یه هفته در میون میزنیم درباره یکی از چیزایی که توی پادکست قبلا حرفش رو زدیم. یک چیزی نوشتیم اونو میدیم که شما بخون. مثلا شماره اول خبرنامه که چند هفته پیش رفت بیرون درباره مالکوم گلدول حرف زدیم. بالاخره از این نویسنده ما تو فصل اول 3 تا کتاب کار کردیم، دوستش داشتیم حتما که این کارو کردیم، ولی میدونیم که بعضیان بهش انتقاد دارن. توی خبرنامه یه خورده درباره انتقادایی که ازش میشه حرف زدیم و گفتیم چی میگن و مثلا ما چی فکر میکنیم و اینا. از این جور خبرنامه‌ها داریم یه جمله در میون میفرستیم. اگر که میخواین این ایمیل رو بگیرین در سایتمون برید و در قسمت ثبت نام خبرنامه ایمیلی اونجا ایمیلتون رو وارد کنید و ثبت نام کنید. لینکش رو در توضیحات اپیزود هم میگذاریم. سایتمون رو که ببینین bplaspodcast.com، اونجا همه کتابایی رو که در پادکست ازشون حرف زدیم و ترجمه شدن و موجودن رو میتونید بخرید. هم آدرس فروشگاه‌های آفلاین و مغازه‌های توی خیابون هست، هم سایت آنلاین هست که همه کتابا رو میتونید از اونجا بخرید. یک کتابی مثل این کتاب کار عمیق رو، با اینکه خیلی مثلا کتاب عمیقی ممکنه نباشه واقعا خودش اصطلاحاً، ولی من کتابی که دوست دارم که داشته باشم تو کتابخونم و مرتب بهش سر بزنم، به خاطر اینکه راهنماییاش خیلی به دردم خورده و خیلی به دردم میخوره، برای اینکه بفهمم در این دنیای شلوغ بلوغ چطوری تمرکز کنم، چطوری کار کنم. دوست دارم که اینجا کنار دستم باشه. شما هم هر کدوم از این کتابا رو اگر که خواستید بخرید، سایت خودمون رو ببینید، بخش از کجا بخریم، اونجا میتونین پیدا کنین که کی هست که همه این کتابا رو داشته باشه. لینک بلینکیست هم تو سایت هست، البته در توضیحات این اپیزودم هست. لینک پشتیبانی از پادکست بی پلاس هم هست. قشنگ هر دفعه هم که میگیم یک تعدادی میرن به ازای هر اپیزود 3000 تومان یا 1 دلار کمک میکنن، کمکی که بارها ما گفتیم کاملا اختیاریه، هیچ اجباری شرعا و اخلاقا و عرفا و قانونا بهش نیست. راه پشتیبانی رو باز گذاشتیم، خیلی هم افتخار میکنیم، خیلی هم خوشحال میشیم وقتی که کمک میکنین. خیلی 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 ممنونیم از شمایی که پشتیبانی میکنید اینطوری، یا کسایی که کتابها رو از سایتهای همکارمون سفارش میدن، یا کسایی که پادکست رو به بقیه پیشنهاد میکنن. به کمک شماست که بی پلاس داره به گوش این همه آدم میرسه و امید و انگیزه ما اینه که شنونده‌هاش همینطور بیشتر و بیشتر هم بشن. دم شما گرم. ما یک چهارشنبه در میون اینجا خلاصه ای کتابای غیر داستانی رو تعریف میکنیم در بی پلاس، پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزودو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال‌تر کردیم. یعنی من دیدم که یه کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا می‌کنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.